بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد و شکر لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبیین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. عجل فرجهم صلى الله عليه وعلى اهل بيته سيما بقيه الله في الارضين صلى الله عليك يا ابا الحسن يا علي ابن موسى ايها الرضا ورحمه الله وبركاته با تمام وجودمون خدای متعال رو شاکریم این توفیق عظما شامل حالمون شده در بهترین شبها، بهترین روزها، توفیق حضور در بهترین مکانها شامل حالمون شده و امیدواریم که در جوار مسجد نورانی امام هشتم علیه السلام شبهای قدر که شبهای دعا و استجابت دعاست خدای متعال دعاهای ما رو مستجاب کنه، حاجات ما رو برآورده به خیر بفرماید و در رأس حاجات و آمال و آرزوهامون تأجیل در ظهور مولایمون بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداست. امروز 20 ماه مبارک رمضان در آستانه دومین شب از لیالی قدر و امشب شب شهادت مولایمون امیر مؤمنان علی علیه السلام، فردا روز شهادت این امام بزرگوار. در روز گذشته راجع به شخصیت این شخصیت بی نظیر نظام هستی و آفرینش دو سه تا مطلب رو عرض کردم. یکی امتیاز ولادت امیر المؤمنین در کعبه بود. دوم این بود که امیر المؤمنین از دوران طفولیت و کودکی در خانه پیامبر زیر نظر تربیت مستقیم پیامبر تربیت شدند و مربی امیرالمؤمنین پیامبر بود. سوم این بود که امیرالمؤمنین اولین شخصیتی است که در میان مردان به پیامبر ایمان آوردند، اون هم ایمانی کامل و راسخ و بدون هیچ ریب و شک. دوران جوانی امیرالمؤمنین مانند بقیه فصول عمر با برکت این امام بزرگوار در این خلاصه می شود که امیرالمؤمنین در دوران جوانی سرباز برای پیغمبر بود. شما نگاه بکنید امیرالمؤمنین امیر بیان، پادشاه سخن، سلطان سخن. نهج البلاغه امیرالمؤمنین یک حکایتی است از علم امیرالمؤمنین و الا ده ها نهج البلاغه امیرالمؤمنین سخن گفته که مع الاسف به دست ما نرسیده. اما همین امیرالمؤمنینی که امیر سخن، سلطان سخنه، تمام این نهج البلاغه، تمام این کلمات امیرالمؤمنین همه مربوط به بعد از ارتحال پیامبره. تا پیامبر زنده بودن امیرالمؤمنین در مقابل پیامبر سخنی نداشت، حرفی نداشت، فقط یک شاگرد بود و یک سرباز. اطاعت محض از مقام ولایت پیامبر عزیزان، این نشان دهنده اون بینش و علم والای امیرالمؤمنین است. همان گونه که خدای متعال در قرآن می‌فرماید اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خدا میگه یک کار بکنید، پیغمبر میگه یک کار بکنید، فما کان لمؤمن ولا مؤمنه ان یکون لهم الخيره. خدا انسان رو مختار و آزاد خلق کرده، ولی این آزادی و اختیار مرز داره. مرزش کجاست؟ مرزش خداست دیگه. ما در برابر خدا که نباید ادعا داشته باشیم. در برابر پیغمبر که دیگه نباید ادعا داشته باشیم. بعضی ها متاسفانه اینقدر این داغ روشن فکری بر پیشانیشون میخوره که خیال میکنن هر جایی هر چی دوست داشتن بگن، به بهانه این که ما روشن فکریم، ما آزادی خواهیم، ما چیم، ما چیم. نه، مواظب باشیم کلا سرمون نره عزیزان. ما بنده خداییم، خدا خالق ماست، خدا خیر ما رو از ما بهتر میدونه. خب خدایی که طبیبه، خدایی که حکیمه، خدایی که درد ما رو تشخیص میده، درمان ما رو تشخیص میده. پیامبر این حالت رو داره، طبیبون دوارون به طبه. امیرالمومنین وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی کنه از کلمه طبیب استفاده میکنه، میگه پیغمبر یه طبیب بود. ائمه ما اینها طبیبن عزیزان. انسان که دیگه در برابر طبیب و علم طبیب و حکمت طبیب که نباید از خودش ادعایی داشته باشه. سلامت میخواد به نسخه عمل بکنه، بخواد در برابر نسخه پزشک حکیم متدین دانا ادعای روشن فکری اینها بکنه، خودش ضرر میکنه. بنابراین وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر بصیرت و بینایی داره که در محضر مبارک پیغمبر یه شاگرد باشد، در محضر مبارک پیغمبر ادعایی نداره، حرفی نداره، سخنی نداره، کلامی نداره، اطاعت محض و یه سرباز به تمام معنا. لذا یکی از افتخارات امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که در زمان پیامبر در تمام جنگ ها امیرالمومنین حضور داشتن، اونم یک حضوری به عنوان یکی از افسران ارشد ارتش اسلام. پیامبر حدود 80 خرده ای جنگ با دشمنا داشتن، 27 جنگ رو شخص پیغمبر حضور داشتن. به اینها میگن غزوه، غزوات الرسول، یعنی اون جنگ هایی که فرماندهی در اختیار شخص پیغمبر بود. پیامبر لباس رزم میپوشیدن، تو میدان جنگ حضور داشتن. 50 و خرده ای هم جنگ رو پیغمبر حضور نداشتن، لشکر رو فقط اعزام کردن به جانب جبهه دشمن. در تمام اون غزواتی که پیامبر حضور داشتن، سایه به سایه پیغمبر وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام بود، اونم یک وجودی که نقش تعیین کننده داشت. اولین جنگی که در اسلام اتفاق افتاد با کفار قریش جنگ بدر بود. خب جنگ بعد تاریخشو بخونید عزیزان، ما خیلی حقایق دینمونو تو تاریخ اسلام باید یاد بگیریم. در این جنگ بعد که شرحش فوق العاده مفصله و از قضا همین 17 ماه مبارک رمضان هم اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد، در اونجا شما میبینید اولین کسی که تعیین میکنه و سند پیروزی مسلمونها رو امضا میکنه حضور امیرالمؤمنین در جبهه است، اون جنگ نمایان امیرالمؤمنین. در جنگ احد همه فرار کردن بعد از اینکه دشمن شبیخون زد، پیامبر رو تنها گذاشتن. 90 زخم بر بدن پیامبر کفار قریش وارد کردن، تمام مسلمون ها ترسیدن، فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن. یه تعداد انگوش شماری باقی موندن که در رأسشون وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، یک قدم از پیغمبر دور نشد، از جان پیامبر دفاع کرد. در جنگ خندق اون شهامت و اون شجاعت را امیرالمؤمنین آفرید که در روی تاریخ کره زمین بی‌نظیر است، تا جایی که فریاد جبرئیل بلند شد: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این حضور امیرالمؤمنین تو میادین جنگ بود که این گونه نقش آفرین بود. وقتی امیرالمومنین در مقابل عمرو بن عبدود ایستاد، پیامبر فرمودند الان تمام کفر، تمام قدرت کفر در برابر تمام ایمان ایستاده. الان نقش تعیین کننده تو نظام آفرینش و تاریخ بشریت، اگر عمرو بن عبدود پیروز بشه کفر پیروز شده. واقعا هم همین بود، یعنی تمام اسلام گره خورده بود به ناز شمشیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دشمن آمده بود مدینه رو محاصره کرده بود، جنگ خندق بهش میگن، جنگ احزاب هم میگن، دو تا نام داره. چرا جنگ احزاب میگن؟ چون تمام حزبها و گروهای مخالف اسلام با هم متحد شده بودند. کسانی که در عمرشون با هم متحد نبودن، با هم دشمن بودن، ولی برای جنگ با اسلام و پیغمبر همه با هم متحد شدن. تمام احزاب آمدن پای کار، از یهود گرفته، از منافقین گرفته، از کفار قریش گرفته، از مشرکین گرفته، همه آمدن. با منافقین داخل مدینه قرارداد بستن، کفار قریش گفتن ما از بیرون حمله میکنیم، محاصره میکنیم، مدینه رو تحت شدت قرنطینه قرار میدیم، شما هم از داخل مدینه شروع کنید غارت کردن، خانه های مسلمان ها رو آتش زدن، مغازه ها رو آتش زدن. همین کارم کردن. خیلی جنگ احزاب جنگ سختی بود. دشمن از بیرون آمده کنار دروازه مدینه راه رو بر پیغمبر بسته، دشمن داخلی هم آشوب، ناامنی، خانه آتش زدن، مغازه آتش زدن. پیغمبر رو، مسلمونا رو تو منگنه گذاشته بودن که جای تکان خوردن نبود. مضافاً بر همه اینها عمرو بن عبدود رو هم آورده بودن. یه چیزی میگیم یه چیزی هم میشنویم. عمرو بن عبدود رو فقط باید گفت یک قول بیشاخ و دمه به تمام معنا. واقعا یه قول بود، آدم نبود، آدمیزاد نبود، یه موجود قوی فوق العاده، هیکلمند، همه ازش میترسیدن. تو هیچ جنگ شکست نخورده بود، یک تنه حریف چند صد نفر میشد، تو تمام جنگ ها پیروز شده بود، اصلا نامش همه رو میترسون، کما اینکه ترسون. تو همین جنگ خندق، وقتی اون خندقی رو که مسلمونا کندن که بین کفار قریش و مسلمونا یه فاصله باشه، دشمن نتونه از این خندق عبور کنه، تنها کسی که جرأت کرد از این خندق یک تنه عبور کرد، آمد مقابل ارتش اسلام ایستاد، همین عمرو بن عبدود بود. شما از همینجا شجاعتش رو بفهمید که یک تنه از خندق عبور میکنه، میاد در برابر یک ارتش با این عظمت و میدونه راه برگشت نداره، چون از این خندق راحت نمیشه عبور کرد. این باید اسبشو از یه فرسخ قبل دو بده، شتاب بده تا بتونه از رو خندق بپره بیاد این بر. و این کارو کرده بود. یک تنه آمده در برابر یه ارتش، گردنشو بالا گرفته، صداشو کلوف کرده، ای داد میزنه، نام پیغمبر رو با اهانت به زبان نحسش جاری میکنه، میگه بگو بیان به جنگ من، کی جرأت داره بیاد؟ هیچ کس جرأت نمیکرد. پیغمبر میفرمودن یکی جواب این دشمن خدا رو بده، کسی جرأت تکون خوردن نداشت، همه رنگا مثل گچ سپید شده بود، همه سراشونو پایین انداخته بودن، مبادا پیغمبر بگه فلانی فلانی تو برو. همه مانند بید داشتن میلرزیدن. عمرو بن عبدود هم هی احساس قدرت میکرد، هی صداشو کلوفتر میکرد، هی عربده کشیش بیشتر بود، هی داد بیشتر میزد، مسلمونا رو مسخره میکرد، گفت مسلمونا مگه شما بهشت نمیخواید برید؟ مگه بهشت رو دوست ندارید؟ خب بید من گذرنامه بهشت شما دست منه، بیایید با شمشیر گردنتون میزنم برید بهش، چرا معطلید؟ مسخره میکرد ها، مسخره میکرد، میگفت مسلمونا گذرنامه بهشتتون دست منه، بیایید بزنم گردنتو فورا به عقیده خودتون میرید بهش، چرا نگرانید؟ کسی جرأت نمیکرد پا پیش بگذاره. تنها و تنها جوان مردی که از پیامبر اجازه میدان گرفت وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. پیغمبر فرمودن علی جان شما صبر کن، بگذار ببینم دیگران که فردا کنار سفره پیروزی اسلام میخوان بنشینند و ادعا دارن، امروز که روز جنگ و امتحانه چی عکس العمل از خودشون نشون میدن. هیچ کس جواب دشمنو نداد. دفعه دوم باز پیغمبر فرمودن علی جان شما صبر کن. دفعه سوم دیگه دیدن نه، هیچ کس حاضر نیست بره به جنگ دشمن خدا. پیغمبر فرمودن علی جان اجازه داری بری میدان. و آقا امیر المؤمنان آمد، جوان 24-5 ساله، به جنگ عمرو بن عبدودی که ده ها سال تو میدان جنگ بزرگ شده، کلاه خودی داشت به چه عظمت، زره جوشن، شمشیری داشت که قیمتی بود، منحصر به فرد بود، خود اسبش مانند رخش رستم یک ابهتی داشت، با اون لباس با اون اسبش یک وحشتی در دلها ایجاد میکرد. آقا امیر المؤمنین جوان 20 و چند ساله، نه اسب داره، نه کلاه خود داره، نه زره داره، نه جوشن داره، فقط شمشیرشونم با یه تکه نخ به کمرش بسته. آمد مقابل این قول بیشا خودم یه نگاهی کرد، گفت پیغمبر دلش به جوانی تو نسوخت، تو رو به جنگ من فرستاده. سعی کرد از حالت تمسخر کردن مقام امیر المؤمنین رو بیاره پایین. داداست که خدای متعال در قرآن وقتی میخواد مؤمنین رو معرفی کنه میفرماید لا تخافون لومت لائم. یکی از علائم مؤمن اینه که مسخره مسخره کننده او رو از میدون به در نمیبره، ملامت ملامتگر او رو از میدون به در نمیبره، چون این یه حربه دشمنه. از قضا خیلی هم از این حربه ضربه میخورن. اون شروع کرد از این حربه تمسخر کردن، قدرت خودش رو به رخ امیرالمؤمنین کشوندن، امیرالمؤمنین رو کوچک فرض کردن. اما امیرالمؤمنین قائد غر محجلین یعصوب دین امام متقین، آقای نگاهی کردن فرمودن چی میگی عمرو بن عبدود؟ حرفا چیه میزنی؟ نام منو میخوای؟ هی میگو آقا اسمت چیه؟ آقا فرمودن اسم من رو قبضه شمشیر من نوشته شده، ارده داری شمشیر منو بگیر ببین رو قبضه شمشیر من چه نوشته. ظاهرن بعد فرمودن خیلی دلت میخواد اسم منو بدونی، مادرم نام منو حیدر گذاشته است، یکی از نامهای من حیدر است. به این پشتشو لرزون، چون یه منجمی بهش گفته بود کشنده تو نامش حیدره. اینو که شنید رنگش پرید. آقا امیرالمؤمنین گفتن که شنیدم اینقدر به خودت مغروری، برای میدان جنگ شرط گذاشتی، گفتی هر کی از من 3 تا تقاضا بکنه من یکیشو قبول میکنم. گفت بله. آقا فرمود من 3 تا از تو تقاضا دارم، یکیشو قبول کن. تقاضای اول من امیرالمؤمنین اینه که عمرو بن عبدود بیا مسلمون بشو، اسلام چیزی خوبیه، خیر دنیا و آخرتت درشه، چرا دنبال کفر افتادی؟ چرا خودتو به کفار فروختی؟ بیا مسلمون باشو. گفت این حرفو نزن که این در شأن من نیست. آقا فرمودن پیشنهاد دوم من، برو از جبهه بیرون، کار به کار ما نداشته باش، نه با ما بجنگ نه با ما صلح کن، برو دنبال کارت. گفت اینم قبول نمی کنم، من از میدان جنگ برگردم این ننگو کجا ببرم؟ آقا فرمودن تقاضای سوم، تو اسب داری؟ من اسب ندارم، از اسبت بیا پایین پیاده با هم بجنگی. گفت اینو قبول میکنم. از اسب و مرکبش آمد پایین، رو در روی امیرالمؤمنین قرار گرفت. حالا من اگر بخوام وضعیت جنگ آقا رو براتون توضیح بدم خودش کلی وقت میگیره. کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین با یه ضربت شمشیر زدن ران عمرو بن عبدود، مجروح جراحت سختی برداشت. افتاد روی زمین. آقا رفتن سر از بدنش جدا کنن، اون نامردی کرد. نامردیش این بود که آب دهان به سمت امیرالمؤمنین پرتاب کرد. او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خب این تو جنگ خیلی نامردیه، آدم می جنگه می کشه، کشته میشه، طبیعیه، ولی این کار یک نامردیه به تمام معنات، یک رذالته. آقا از این کارش خیلی خشمگین شدن، از این اهانتش خیلی عصبانی شدن. به جای این که با عجله و شتاب بیشتر و خشم بیشتر بیان سر این دشمن خدا را از بدن جدا کنن، رفتن یه گوشه ای نشستن. فریاد اعتراض از تمام مسلمان ها بلند شد، همه داد می زدن آقا وقت نشستن نیست، الان الانی که تمام کفر و دین در مقابل هم ایستاده، عمرو بن عبدود کشته بشه، کفر کشته شده، مسلمان ها پیروز شدن، دشمن خدا رو زمین افتاده، لحظه کشتنشه، این چه وقت استراحت کردن، این چه وقت نشستن؟ همه به این کار امیرالمؤمنین اعتراض کردن. آقا امیرالمؤمنین 10 ثانیه، 20 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه همینجور آرام نشستن، کاملا بدن مبارکشون آرام گرفت، از جا بلند شدن، آمدن سر عمرو بن عبدود را از بدن نحسش جدا کردن، انداختن جلوی ارتش اسلام که فریاد تکبیر از پیغمبر بلند شد، مسلمان ها فریاد تکبیر بلند کردن. بعد همه ریختن دور امیر المؤمنین اعتراض کردن که آقا این 1-2 دقیقه پدر ما رو در آوردی، دل ما رو آتش زدی، این چه کاری بود کردی؟ آقا فرمودن که وقت اون آب دهان به سمت من انداخت، من عصبانی شدم از این کارش، ترسیدم اگر همون لحظه برای کشتن این دشمن خدا قدم بردارم، شاید یه مقداری برای فرو نشاندن خشم خودم باشه و من نخواستم این کارو بکنم، من نخواستم در این دفاع و جهادم خودم رو قاطی کنم. من کیم؟ خدا از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. آقا فرمودن فقط برای رضای خدا، برای اجرای امر خدا، دشمن خدا رو باید بکشم، دنبال این نباشم که خشمگینم، عصبانیم، آب دهان به من انداخته. نه، منی در کار نیست، خدا در کار است. خود ندیدن و خدا دیدن، عزیزان خیلی مواظب باشیم. عرضم تمام و خیلی گذشت. پیغمبر فرمودن هیچ بتی مانند بت نفس پرستش نشده. مواظب باشیم بت پرست نباشیم، نفس پرست نباشیم، خود پرست نباشیم. بدترین شرک ما خود پرستیه. گاهی اوقات ما خودمونو میپرستیم، خدا رو نمیپرستیم. دل خودمونو میخواییم گوش کنیم، حرف خدا رو نمیخواییم گوش بکنیم، نظر خودمونو میخواییم اعمال کنیم، نظر خدا رو نمیخواییم اعمال کنیم. خودپرستیه، یه بتپرستیه. توحید خالص از امیر المؤمنین یاد بگیریم عزیزان. کار برای خدا کردن، رضای خدا رو در نظر گرفتن، همه چی خدا. رضا فرمود نخواستم برای فرو نشاندن خشم خودم دشمن خدا رو بکشم، خواستم آرام بگیرم، خشمم فرو بنشیند، برای رضای خدا دشمن خدا رو از سر راه امت اسلام بردارم. صلی الله علیک یا مولا الموحدین و یا امیر المؤمنین. بیایید یه سری به خانه مولا امیر المؤمنین بزنیم. آقا میان بستر افتاده، طبیب آمدن، طبیب رو آوردن، یه نگاهی کرد، گفت برید یک شش گوسفند بیارید. گذاشت بالای فرق امیرالمؤمنین، یه مقداری دمید تا هر جایی که زخم شمشیر رفته بود اون هم تأثیر خودش رو داشت. بیرون آورد، یه نگاه کرد، یه سری تکان داد، گفت آقازاده ها برید برای علی کفن تهیه کنید، یعنی دیگه مولا خوب شدنی نیست، دیگه آقا خوب شدنی نیست. گفتن آقا دارو چه تجویز میکنی طبیب؟ گفت دارو ندارد امیرالمومنین، فقط شیر به او بدید به جای آب به جای غذا. یه وقت مردم کوفه شنیدن آقا امیرالمومنین شیر براش خوبه، دیدن بچه یتیما، تمام نیازمندان کوفه غذاشون رو تبدیل به شیر کردن، ظرف شیرها رو دارن میارن در خانه امیرالمومنین. اما وای بر آن روزی که فرزند امیرالمومنین هی میگفت جگرم از تشنگی میسوزد، اما یه قطره آب به کام خشک ابی عبدالله نرسوندن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه بسمک العظیم الاعظم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما، دعاهامون رو مستجاب بگردان. چون این بحث هم که مطرح کردم به خاطر اینکه وقت ما تمام شد ناتمامون، ممکنه بعضی برادران و خواهران فردا نباشن که دنبال بحث رو داشته باشیم، این جمله رو تکمیل کنم که در تمام غزوات امیرالمؤمنین شرکت داشتن، فقط در یک غزوه تبوک شرکت نکردند. خدایا به مقام امیرالمؤمنین دعاهامون رو مستجاب بگردان، توفیق درک شب قدر به ما عنایت بفرما، ما رو جزء شیعیان خالص امیرالمؤمنین قرار بده، فرزندانمون اهل صالح قرار بده، باران رحمتت را بر ما نازل بگردان. خدمتگزاران اسلام و مسلمین، رهبر معظم انقلاب، علمای عاملین، سایشون رو بر سر ما مستدام بدار. امام راحل، شهدای عزیز، در گذشتگانمون غریق دریای رحمتت بفرما، چشمانمون به جمال امام زمانمون روشن بگردان. رحم الله لمن یقرأ الفاتحه.